حسابی اولی نیست.
بفرمایید پنجمی جلسه. چهارمی.
میگن اون اولی رو حساب نکنید.
اگر اولی به حساب نمیشه چهارمی. بفرمایید.
خب دوستان، ما به چهارمین جلسه روانشناسی دل آرام رسیدیم. همونطور که در جلسات قبل صحبت کردیم، ما در این کلاس قصدمون این هست که اول بگیم که دل آرام چگونه به وجود میاد، چگونه آرامشش از بین میره، عناصری که آرامش دل رو از بین میبره شناسایی کنیم و بعد شیوه هایی رو که میتواند آرامش رو به دل برگردوند در دنیای پر استرس امروز، این شیوه ها رو با هم پیدا کنیم یا پرکتیس بکنیم. در مورد شیوه های استرس زدایی و برگردوندن آرامش، خانوم بهار که فوق لیسانسش روانشناسی هست و الان به عنوان اسیستانت یک مشاور زناشویی در همین ایروان پرکتیس میکنه و یکی از کارهایی که میکنه در مورد همین استرس منیجمنت هست، یک تکنیک هایی رو به اطلاع شما میرسونه، اون وقت منم گوش میدم و اگر چیزی رو جا موند از شیوه هایی که برای برطرف کردن استرس و این شورش های دل جا مونده بود، اون وقت من اضافه میکنم در بخش دوم همین امروز برنامه خودمون رو از همون نگاهی که دل، تولد دل، بلوغ دل، بیماری دل، سلامتی دل دوباره من ادامه میدم. این بخش نیم ساعت طول میکشه و شما اگر دوست دارین یادداشتی بردارین بردارین و بعد برمیدین.
با سلام، من بهار هستم، از
یه
معرفی دکتر فرنودی کردم. خیلی برای من باعث افتخاره که کلاس دکتر فرنودی هستم. همیشه دکتر فرنودی برای من مثل یه استاد هستن. خیلی من واقعا چیزی یاد گرفتم. به یکی از دلایلی که من توی رشته هستم دکتر فرنودی هستم. بنابراین خیلی خوشحالم در خدمتتونم. امیدوارم چیزایی که میگم امروز، مطالبی باهاتون شیر میکنم، براتون مفید باشه. برای اینکه این یه چیز کاربردی و عملی باشه، خیلی خوبه که از همین اول دیگه چند تا عوامل استرس، یعنی چیزایی که فکر میکنید تو زندگی برای شما استرس ایجاد میکنن، برای خودتون در نظر بگیرین. اگه بتونین بنویسین، یه کاغذ قلم داشته باشین، حداقل یه دو سه مورد رو برای اینکه چیزایی که براتون استرس ایجاد میکنه، حالا اون عوامل هر چیزی میتونه باشه، که در طول این مطالب که پیش میریم ببینین با این سوالایی که من مطرح میکنم، با چیزایی که میگم، چطور میتونید اون استرس ها رو با هندلش کار باش بکنیم. بهش میگیم کوپینگ، یعنی مقابله کردن. در واقع ما شیوه های مقابله کردن رو میخوایم شروع کنیم به بررسی کردن. و شیوه های مقابله با استرس انواع و اقسام مختلف دارن که امروز من میخوام، حالا اگه وقت بشه به همش بپردازیم، که اگه نشه نه، بیشتر به شیوه های شناختی یا کاگنیتیو بپردازیم، یعنی به اون شیوه هایی که با افکار کار میکنن بیشتر. همونطور که یه نفر توی کلاس اشاره کرد، شیوه های دیگه هم وجود داره که احتمالاً جلسات بعد بهش میرسیم، از جمله مدیتیشن، دیپ بریدینگ، این شیوه ها هست که احتمالاً بهش میرسیم و راجع به اونا هم صحبت میکنیم. یکی از شیوه های نگاه کردن به استرس ها که شیوه همون شناختی هست، من پای تخته اگه نگاه بکنید کشیدم نمودارشو. اگه نگاه کنیم ببینید که استرس با عامل استرس‌زا شروع میشه. عامل استرس‌زا باعث میشه که دو نوع ارزیابی یا اپریزال تو ذهن ما ایجاد بشه. بهش میگیم پرایمری اپریزال، سکندری اپریزال، یعنی ارزیابی اولیه، ارزیابی ثانویه، که در اثر این ارزیابی ها همونطور که میبینید استرس ریسپانس، یعنی استرس رو تجربه میکنیم ما، و استپ آخرش هم کوپینگ، یعنی چطوری مقابله میکنیم با این استرس. وقتی میخوایم ببینیم چطور با استرس ها ما مقابله کنیم، یک کنار بیاییم، در هر جایی از این چرخه میتونیم وارد بشیم و مداخله کنیم، یعنی اینترونشن یا مداخله هر جایی از این میتونه باشه. مثلا فرض کنید عامل استرس ها رو در نظر بگیریم. یه چیزی تو زندگی شما باعث شده که شما دچار احساس استرس بشین، احساس استراب کنید.
میخواید چند توشو اصلا بگم؟
بگید. آره چند توشو؟
مردم به شما استرس میدن.
مردم
میتونم فهمیدم مردم
بیپولی.
بی پولی
بچه
ات دونه 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 بی پولی
کار
مردا
کمبود وقت
کمبود وقت
بیماری
بچه ها و نگرانی بچه ها یکی یکی ترافیک به هیچ کدومتون آیارس استرس نمیده دیگه نیوز اخبار اخبار دیگه شرایط ایران دیگه امتحان خب
اولین کار یعنی یکی از راحت ترین کارا این پاک کردن صورت مسئله است. فرض کنیم که شما یه امتحان دارین، اصلا کلا بیخیال امتحان بشه، یا مثلا یه کاری دارین که باعث میشه به شما خیلی استرس وارد بشه، کارتون رو کلا کویت کنین، یعنی استعفا بدین از کارتون. یعنی کلا این همون اولین، یعنی این خب خیلی هم راه خوبی نیست. من دارم میگم راههایی که وجود داره، ممکن اولین راهی به ذهنتون میرسه اینه که عامل استرس رو به کلی حذف کنید، یعنی استپ، یعنی اینجا وارد بشید قسمت اول استپ اول. ولی کاری که ما میخوایم بکنیم این نیست، یعنی ما میخوایم ببینیم که چطور میتونیم استرس ها رو، اونم خب یه آپشنه، ولی میخوایم ببینیم که چطوری استرس ها رو از طریق بررسی یا ارزیابی هایی که ما تو ذهنمون میکنیم، یعنی از طریق افکاری که داریم، میتونیم منیج کنیم یا کنترل کنیم. خب اینجا من باید توضیح بدم که اینا که پایتخت نوشتن چیه، یعنی این ارزیابی اولیه چیه، این ارزیابی ثانویه چیه. ارزیابی ها توضیح میدن که چرا دو نفر با استرس مشابه استرس های متفاوت دارن، یعنی یه نفر ممکنه اصلا ککشان نکسه، یه نفر خیلی ممکن دچار استرس بشه. یعنی در واقع ارزیابی اون چیزیه که در درون ذهن ما اتفاق میفته، که همونطور که نوشتم ارزیابی اولیه و ثانویه. ارزیابی اولیه برمیگرده به واقعه، یعنی اون اتفاقی که افتاده، اینکه شما در مورد اون واقعه رو در واقع چطور ارزیابی میکنید. و ارزیابی ثانویه برمیگرده به اینکه شما توانایی خودتون رو برای مقابله با اون استرس چطور ارزیابی میکنید.
اینو یه کمی بیشتر الابوریت کن.
آره. حالا دونه دونه اینا رو من دقیق واردش میشم. مثلا فرض کنید که ارزیابی اولیه اینکه در مورد اون واقعه چه چیزی بوده، مثلا اینکه اون واقعه چه تبعاتی داره، آیا این یه واقعه مهمیه، این چیز مهمیه، این عامل استرسای مهمیه، آیا من واقعا باید نگران باشم، یعنی در مورد خود اون واقعه شما فکر میکنید که آیا این یه چیز مهمیه یا یه چیز غیر مهمیه، اون فکری که در موردش داری. در مورد دومی اینکه من چقدر احساس توانایی میکنم برای اینکه با این مقابله کنم، آیا احساس میکنم پول کافی دارم، آیا احساس میکنم منابع کافی دارم، توان کافی دارم، وقت کافی دارم که با این مقابله کنم، یعنی توانایی خودم رو برای مقابله با اون چطوری ارزیابی میکنم. توی هر کدوم این ارزیابی ها یه سری خطاهای شناختی ممکن اتفاق بیفته، یعنی ممکنه که ما وقتی که تو ذهنمون اون استرس میاد، یک در واقع وقتی راجبش فکر میکنیم دچار یه خطاهایی بشیم. مثلا فرض کنید الان من اول راجب اولیه، ارزیابی اولیه صحبت میکنم، ممکنه که شما احتمال این که اون استرس، اون عامل استرس ها اتفاق بیفته رو خیلی زیادی در نظر بگیری، یعنی overestimate کنید، دست بالا بگیری، ممکنه بد بودنش رو خیلی زیادی دست بالا بگیرید، یعنی در واقع اونقدر بد نباشه که شما تو ذهن شما بده، به اون بدی نباشه.
ببخش من یه اگزمپل اینجا بدم که شاید مفهوم تو خیلی راحت تر برسه. تو همین سفری که ما ترکیه بودیم، گونیه بودیم، متوجه شدیم روزی که اومدیم فرودگاه که بیان، متوجه شدیم یکی از اعضای ما که هنوز تو هتل مونده بود و باید شب میومد، پاسپورتش تو کیف ما که داشتیم میومدیم آمریکا مونده بود. خب دو طرف اکسپریانس استرس کردن، یکی ما دوتا که داشتیم میومدیم آمریکا که این خانوم در کیفشو که باز کرد پاسپورت اون رفیقمون که شب میخواست را بیفته یهو تو کیفش دید و یهو وحشت کرد. و یکی اون خانومی که هنوز تو هتل مونده بود، بلافاصله وقتی که ما میایم میره بالا که بلیتش و پاسپورتش رو جور کنه، یادش میفته که بلیت پاسپورت مونده پیش این دوست. خب در اون ارزیابی اولیه او بعد که با ما صحبت کرد گفت وحشت کردم، چون گفتم گیر افتادم تو ترکیه. این ارزیابی اولیه‌اش بود، گیر افتادم تو ترکیه، که بعد بلا فاصله تاکسی گرفت و اومد تو فرودگاه، قبل از اینکه ما بریم تو گیت پاسپورتشو گرفت و رفت. و از این طرف ارزیابی اولیه ما این بود که ما وقت داریم که بدویم این پاسپورتو برسونیم. چند فکر تو مغزمون رفت، پاسپورتو بذاریم تو آژانسی که اون میخواد بیاد سوارشه بره، بعد بهش تلفن بزنیم بگیم پاسپورتت اونجاست، یا سوار تاکسیشیم بدویم برسونیم هتل بدیم بیاریم. ولی همه اینا وقتی که ما تو هواپیما نشستیم و خود او بعد از اینکه پاسپورتشو گرفت در ارزیابی ثانویه‌اش، همه اینا برمیگشت به این که شما تو هر کشوری پاسپورتتو گم کنی میتونی بری تو امبسی یه لزه پاسه به شما میده، و گاهی لزه پاسه فقط 24 ساعت طول میکشه. یعنی شما پاسپورتت انگلیسی بود، اون خانم میره استانبول سفارت انگلیس میگه من پاسپورتم پیش دوستان مونده، اونا تلفن میزنن از ما شماره پاسپورت میگیرن روی کاغذ مینویسن میدن بهش میگن سوار شو. این تو ارزیابی دوم یه استرس لول دیگه ای هست.
ببخشید. مرسی از مثالتون. حالا من از مثالم استفاده میکنم. خب سوالایی که میتونیم از خودمون بپرسیم که ببینیم آیا ارزیابی اولیه ما صحیح هست یا نه. من اون سوالا رو برای شما الان میخونم که چه سوالایی اون استرسی که تو ذهنتون انتخاب کردین اول. به خودتون فکر کنید، هر سوالی که من میپرسم شما از خودتون بپرسید و ببینید که آیا خطایی توش پیدا میکنید. اولی سوالی که میتونید از خودتون بپرسید که how likely is the stressor to occur، یعنی چقدر احتمال داره، چقدر احتمال این که این عامل استرس اتفاق بیفته وجود داره. مثلا فرض کنید تو مثالی که هم دکتر زدن، یعنی چقدر احتمال، حالا من میترسم گیر بیفتم، چقدر احتمال داره گیر بیفتم واقعا، یعنی احتمال اینکه گیر بیفتم چقدره. یا مثلا فرض کنید که من یک کلاینتی داشتم که خیلی نگران بود که ایس گرفته باشه، برای اینکه با یه نفر بود مثلا 3 ماه پیش، بعد اون آدمم خوب نمیدونست که واقعا مثلا مریض هست یا سالمه، و این استرس به شدت بالا گرفته بود که حالا نکنه من ایس داشته باشم. من ازش پرسیدم که حالا اصلا تو تحقیق کردی که چند نفر واقعا حالا در آمریکا ایدز دارن، چند نفر ایدز دارن که نمیدونن؟ اینو از خودت سوال کردی. به همون اندازه احتمال، یعنی ممکن احتمال مثلا فرض کن 2%، من احتمال رو 70-80% در نظر میگیرم و به شدت دچار استرس و اضطراب میشم. این خیلی اتفاق میفته. خب پس از خودتون این سوالو بپرسین که ببین واقعا چقدر احتمال، یه موقع آدم باید سرچ کنه تا بفهمه. مثلا همون مثالی که من زدم. یه سوال خیلی خوبه دیگه که بپرسیم از خودمون خوبه اینه که آیا helpful هست که من راجع به این الان نگران باشم؟ همین الان، right now، همین الان، آیا این کمک میکنه که من راجع به این نگرانی راجع به این الان چه کمکی به من میکنه؟ این موقع میبینیم که خیلی موقع داریم زمان حالمون رو دست میدیم برای یه چیزی که هیچ کاری هم در اون لحظه راجع بهش نمیتونیم بکنیم. پس این یه سوال خیلی خوبه دیگه است که میتونیم بپرسیم. یه سوال خوب دیگه، have I been wrong before؟ have I worried too much؟ آیا من تا حالا در این دار تا حالا شده من اشتباه کرده باشم؟ مثلا از تجربات گذشتهتون نگاه میکنید که در مورد یه مسائلی خیلی زیادی نگران بودید، خودتون رو اذیت کردید، ولی واقعا هم بعدم هیچ اتفاقی نیفتاده.
بهترینش نمره‌های رفوزگی بوده که تو دبستان و دبیرستان گرفتیم و فکر کردیم خودکشی کنیم، بعد می‌بینیم که رفوزه ها روزگارشون بهتره.
این خیلی مثال خوبی بود. یه سوال دیگه که میتونیم خودمون بپرسیم What are the likely outcomes if it occurs؟ یعنی اگر که واقعا این اتفاقی من نگرانم بیفته، اتفاق بیفته، چه
نتیجهش،
نتایجش چی میشه؟ نتایجش چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ این برای خودمون دقیقا مشخص کنیم، چون خیلی موقعا تو ذهنمون باز اون نتایج ما خیلی کاتاستروفایز، یعنی خیلی فاجعه، مثل فاجعه نگاه میکنیم، یه فاجعه خیلی بزرگ اتفاق افتاده، در حالی که در واقعیت اون نتایجی که به بار خواهد اومد اونقدر شاید وحشتناک باشه.
به عبارت دیگه یه فکر جنرال مبهم وحشت بیشتری به وجود میاره تا یک اسپسیفیک به اصطلاح ریزالت.
یه سوال خیلی خوبه دیگه، How long will it last؟ این چیزی که من ازش نگرانم حالا چقدر ادامه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید مثلا بچه هایی که نگران از آمپول زدن ها، درد اون آمپول چقدر ادامه پیدا میکنه؟ مثال خیلی ساده است به ذهن من رسید، ولی واقعا یه زمانی باز ما تو ذهنمون نتایج اون چیزیه که میخواد اتفاق بیفته میکنیم، میگه تا آخر عمرمون ما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد و این دیگه عذاب جاودانی میشه اون اتفاقی که میفته. در حالی که میبینیم یه وقت با عواقب اون موضوع ما مثلا فرض کنیم 2 هفته 3 هفته دست پنجه نرم میکنیم و تموم میشه و ما تو ذهنمون اونو خیلی برای خودمون بزرگ کرد. یه سوال خوبه دیگه، How accurate have I been in the past؟ این در واقع شبیه همون سوالی که قبلا گفتم، What are the best case and worst case scenarios؟ یعنی در بهترین حالت و در بدترین حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما خیلی موقع ها هم مثلا فرض کنیم best case رو در نظر نمیگیریم، فقط worst case رو در نظر میگیریم، یعنی فقط به چیزهای بدی که ممکن اتفاق بیفته فکر میکنیم، مخصوصا وقتی که خیلی نگاتیو میشیم، منفی میشیم. اصلا این که ممکنه یه وقت هم یه اتفاق بیفته که این موضوع حل بشه رو اصلا در نظر نمیگیریم. و یه سوال خیلی خیلی خوب، این که من خیلی دوست دارم، اینه که Can I live with the worst case scenario؟ آیا میتونم با بدترین حالت ممکن زندگی کنم؟ یه وقت ما انقدر وحشت داریم از اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته که حتی حاضر نیستیم بهش فکر کنیم، و وقتی که میشینیم راجبش عمیقا فکر میکنیم، حالا اومد این اتفاق افتاد، حالا آخرش که چی؟ میبینیم که یه زمانه میبینیم آخرش واقعا میتونیم اونو هندل کنیم اگه واقعا اتفاق بیفته.
دو تا جمله ما تو فارسی داریم که من خیلی با کلاینتام به کار ببرم، و بعضی هاشون یه موقعی یه ایمیلایی می نویسن میگن اصلا مگه ممکنه یه چیزی در بزنگاه به این راحتی به داد ما برسه. شاملی یه جمله داره، این نیز بگذر، یعنی راست راستی برای خود من که من از این خیلی استفاده میکنم، ورست سناریه یه آدم که این نیز بگذر، این یکیه. دوم تو ادبیات کهن داریم بالاتر از سیاهی رنگی نیست، حال دیگه انشا ننویس. این جمله کوتاه میگیم که راحت به ذهن بیاد.
منم خیلی دوست دارم این جمله. خب یه سوال آخری سوال که میخوام بگم اینه که آیا من میتونم در مورد این عامل استرس ها بیشتر یاد بگیرم؟ میتونم کسی رو پیدا کنم که به سوالات من جواب بده؟ این یه وقت خیلی میتونه کمک کننده باشه. ما به ذهنمون نمیرسه که آدمای دیگه همین استرس رو ممکنه قبلا داشتن، همین راه رو رفتم، حالا برم کمک بگیرم از یکی دیگه بپرسم، گوگل کنم، نمیدونم حالا الان که همه چه گوگل میکنی. خب در مورد ارزیابی اولیه، من سوالی که میخواستم بگم رو گفتم، اگر که سوالی داریم بگیم که برام سراغ، من میخوام برام داره سراغ ارزیابی ثانوی. خب توی ارزیابی ثانوی هم باز خطاهایی ممکنه اتفاق بیفته که ما ممکنه بهش آگاه نباشیم. ببینید ما داریم یه سری چیزایی در واقع ناخودآگاه و اتوماتیک و الان داریم سعی میکنیم به آگاهی بیاریم. خب ممکنه من خیلی دست بالا بگیرم که یعنی در واقع دست کم بگیرم توانایی خودم رو برای اینکه بتونم با یه استرسری مقابله کنم، ممکنه دست کم بگیرم، ممکنه خیلی دست بالا بگیرم، اینکه what it will take to cope with it، یعنی که چه چیزایی لازمه که بشه با این مقابله کرد، اون رو ممکنه خیلی دست بالا بگیرم. ممکنه که منابع خودم رو خیلی دست کم بگیرم، منابع خودم رو مثل زمان، پول، انرژی، دانش، توان همه این. ممکنه دوستام و خانوادم و اون کسایی که واقعا ممکنه حاضر باشن به من کمک کنن اونا رو اصلا در نظر نگیرم. حالا چه سوالایی میتونیم از خودمون بپرسیم که ببینیم آیا تو این زمینه خطایی داریم یا نه، یا میتونیم در واقع این ارزیابی رو برای خودمون بهتر کنیم یا. سوال اولی که میتونیم از خودمون بپرسیم What resources are realistically needed to cope with the stressor؟ چه منابعی به طور واقع بینانه احتیاج هست برای اینکه من بتونم با اون عامل استرسا مقابله کنم. میتونیم بشین بر خودمون لیست کنیم اوکی این مشکل منه، حالا من به چی احتیاج دارم؟ آیا من به پول بیشتر احتیاج دارم؟ آیا به زمان بیشتر احتیاج دارم؟ آیا به یه ساپورت سیستم احتیاج دارم؟ یه نفر احتیاج دارم که منو کمک حمایت فرض کنی روحی روانی عاطفی کنه؟ آیا احتیاج دارم یکی به من در این مورد چیزی یاد بده؟ چیزایی که احتیاج دارم که بتونم با این مقابله کنم و در نظر بگیرم. سوال دومی که میتونیم از خودمون بپرسیم What are high and low estimates on how much of these resources will be required؟ برآورد کنیم، استیمیت یعنی برآورد، یعنی یه برآوردی از بیشترین منابعی که نیاز داریم و کمترین منابع. خب حالا که مثلا فرض کنیم تایم لازم دارم، پول لازم دارم، مثلا ساپورت مالی، چقدر از هر کدوم اینا، یعنی از هر کدوم این منابع من چقدر لازم دارم. سوال بعدی این که مثلا چه منابعی دارم، What resources do I have؟ الان در حال حاضر من چه چیزایی الان در اختیارمه، اون چیزی که در اختیارمه و دارم چی هستش. بعد سوال بعدی، من خیلی اگه خیلی تون دارم پیش میرم بگیم.
نه،
چون من میگفتم اون استرس رو در نظر بگیم تو ذهنتون، نمیدونم حالا اینقدر به این شاید به این کویلی من شد فکر کرد راجع به هم. سوال بعدی اینه که چه منابع جدیدی من میتونم کسب کنم؟ چه منابع جدیدی؟ پس چه منابعی دارم؟ سوال قبلی بود. سوال بعدی اینه که چه منابعی میتونم کسب کنم؟ سوال بعدی، آیا من با عوامل استرس‌های مشابه در گذشته برخورد کردم و مقابله کردم یا نه؟ خیلی زمان‌ها هستش که ما اصلا یادمون میره که چیزای مشابه این تو گذشته پیش اومد و من اینا رو به هندل کردم، اینا رو باهاشون کوپ کردم. یادمون میره تمام افتخاراتمون، تمام کارهایی که کردیم، چیزایی که از پشت سر گذاشتیم و انقدر برای خودمون بزرگ میکنیم اون چیزی که پیش رو هست که یادمون میره اونا. این میتونه خیلی اعتماد به نفسمون رو بیشتر کنه. سوال بعدی، Have I underestimated my ability to cope in the past؟ آیا من تا حالا تواناییمو در گذشته، مثلا در گذشته هم آیا تواناییمو دست کم گرفتم، در تواناییمو برای مقابله کردم با این موضوع دست کم گرفتم یا نه؟ و یه سوال خیلی خیلی خوب که بپرسیم از خودمون، Who is in my social support network and what help can they provide؟ چه کسی توی شبکه نتورک اجتماعی من هست و چه کمکی میتونه به من بکنه؟ این یه تمرین نمیسه من یه چیزی بکشم باز اینجا.
چیزی که اینجا خیلی توی همه اینا اهمیت داره اینه که در ابتدایی که ما با یه استرس روبرو میشیم، تصورمون از بلایی که بر سرمون آمده یک تصور مهیب و بزرگ ولی در اجزا شناخته نشده است. به همین دلیل که وقتی ما اونو به اجزا خودش تبدیل کنیم، در این مراحلی که داریم اونو به اجزا خودش تبدیل میکنیم و توان خودمون رو شناسایی میکنیم، همیشه از حجم و عظمت و بزرگی مسئله کاسته میشه و این یکی از شیوه های پروگرام.
در رابطه با این سوشال ساپورت نتورک که گفتم، یه تمرین خیلی خوب این دایره ها رو ببینید که من کشیدم. میتونید برای خودتون دایره های تو در تو بکشید، خودتون رو وسط بذارید، ببینید با کسایی که خیلی احساس محرمیت نزدیکی میکنید میذارید تو دایره اول، کسایی که یه خورده دورترن دوستم ولی اونقدرم نمیشه بهشون اعتماد کرد میذارید تو دایره دوم، باز یه پله دورتر میذارید تو دایره بعدی، کسایی که فقط آشنا و حالا یه جوری از یه جایی میشناسید میذارید تو دایره آخر. این تمرین میتونه یه جوری به خودمون نشون بده که من اینجا هستم، چه آدمای دور و برم هستن، من چه کسایی دور و برم اون در واقع سوشال ساپورت نتورک رو به اون بهتر نشون. سوال بعدی که میتونیم از خودمون بپرسیم، آیا آدم ها و یا خدماتی هستن که من میتونم اونا رو به خدمت بگیرم که بتونم با این عامل استرس ها مقابله کنم؟ سوال دیگه نه دیگه سوال نداریم خب همونطور که گفتم
پنج دقیقه
پس من دیگه الان نمیرسم که راجع به بخش قسمت بعد بگم. قسمت بعد باز من دوباره یه تکنیک شناختی دیگه دارم که باهاتون شیر کنم که حالا انشالله دفعه دیگه هفته آینده بهتون میگم اینو. توی این چرخه فقط یه نکته دیگه رو بگم. توی این چرخه پس گفتیم که ما میتونیم عامل استرس رو کلا بیایم پسش کنیم، اون یه راه بود که کلا صورت مسئله رو پاک کنیم، یا بیایم به ارزیابی اولیه یا ثانویه‌مون نگاه کنیم که برای اینا هر کدوم ما خطاها رو گفتیم. من سوالا رو براتون خوندم که چه سوالایی ما میتونیم از خودمون بپرسیم. به طور کلی سوال خیلی میتونه قدرتمند باشه، اینکه ما از خودمون سوال کنیم. یکی از مهمترین کارهایی که یه تراپیست یا درمانگر میکنه اینکه سوالای درست از شما بپرسه، سوالای شبیه همین سوالا. یعنی شما همین سوالا رو از خودتون بپرسید مثل اینکه خودتون درمانگر خودتونی، خودتون تراپیست خودتون. و استرس ریسپانس اونجا اگه بخوایم مداخله کنیم، حالا جوری که بشه مداخله کرد با دارو و حالا زنکس و چیزایی که، یعنی داروهایی که ضد استراب هست، ضد انگزایتی هست، اونجا میشه اون کارو کرد. و مداخله دیگه تو قسمت کوپینگ که چطور ما میتونیم مقابله کنیم، شیوه های رفتاری، ریلکسیشن، مدیتیشن، که اونا هم حالا در جلسات آینده هر کدومو حالا دونه دونه که برسیم براتون باز میکنم. مرسی از توجه.
خب خیلی ممنون. من فقط میخوام که سوال کنم، آیا این قسمتی که امروز گفتی میتونی به فارسی ترجمه کنی و روی فیسبوک من بذاری که بچه ها بتونن ببینن؟ برای اون سوالات مؤثر و اینا این خیلی کمک میکنه. بعد به اسم خودت بذار اونجا رو فیسبوک که بتونن همه استفاده بکنن. خب ببینیم، یه چیزی اینجا مطرح شد که الان من از اینجا شروع میکنم میرم تو بحث خودم، این نکته دایره های تو در تو و مسئله من و حلقه بعدی آن کس که به من محرم و نزدیک و مورد اعتماد و امین است. خب درسته که در تمدن غربی، در جامعه صنعتی شده اندستریالایز، ما وارد فرهنگ فردی شدیم دیگه، درسته، اندیویجوالیستیک سوسایتی، و ما در اندیویجوالیستیک سوسایتی برعکس کلکتیویستیک سوسایتی یا جامعه جمعگرا، ما اینجا باید به قول معروف هرچی کلای خودشو نگه داره. به عبارت دیگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. تو جامعه فردگرا ما با این مفهوم باید راحت باشیم. چرا؟ چون سوسایتی اومده اون وقت اون انگشتی که باید پشت منو بخاره میفروشه، ما میخریم. یعنی خانه سالمندان هست که ما میخریم میریم توش وقتی که بچه هامون و نوه هامون ما رو میگردن، که بد هم نیست اتفاق. یا بیمه میخریم که چیز کنه، به اصطلاح به دادمون برسه. حتی قبل از هر چیزی کفن و دفن خودمونم میخریم که مردمون بعدن رو زمین نمونه. خب جامعه همه اینا رو پیشبینی میکنه، خیلی هم عاقلانه است، عقلاییه. منتها با وجود این که عقلایی هست، من هرچی فکر کردم میبینم تو دل ما استرس ما رو کم نمیکنه، استرس دوربریامون رو کم میکنه این تکنیک ها. یعنی این روزا مثلا بچه ها از مادر پدر میبرزن تو بیمه لانگ ترم داری؟ یعنی چی؟ یعنی نیفتی رو سر ما ها. یا مثلا ببینم وصیت نامه نوشتی، قبر مبر تو خریدی، یا میخوای چیکار کنی، میخوای بسوزوننت، یا میخوای چالت کنن. اینا این سوالات بیشتر استرس. بنابراین این مدل جامعه غرب و ما دستش هم نمیخوایم بزنیم، خیلی هم خوبه که نسبت بهش مایندفول باشیم، به دلیل اینکه اینجا رو انتخاب کردیم، اومدیم اینجا زندگی کردیم. اما من وقتی که میگم که روانشناسی غرب در برابر مکاتب انسانسازی شرق قامتش کوتاهه یا دوره نوزادیش رو هنوز طی میکنه، به این دلیل این حرف رو میزنم که وقتی که شما میبینید که این من اگر بگرده و تو این حلقه بعدیش پرنده پیدا نکنه، یا تو حلقه بعدیش پرنده پیدا نکنه، یا اینجا یکی دو تا بیشتر پیدا نکنه، اون وقت بزرگترین سورس استرس واقعی که تنهایی ما آدم هاست و نتونستن به این که به اصطلاح ریلای کنیم به یه آدم دیگه در اطراف خودمون ظاهر میشه. این همون اضطرابیه که جوامع غربی سخت گرفتارش. بنابراین ما این مدلای خودمون اینا مثلا همین مطالبی که بهار گفت، دختر ایرون بک کسی بود که بنیانگذار کاگنیتیو تراپی بود. دختر ایرون بک یه مثالی رو میزنه تو ترینینگایی که میده برای کاگنیتیو تراپی، یه مثالی رو میزنه، میگه که شما به محض اینکه میبینید تو حساب بانکیتون پول نیست، یهو دلتون خالی میشه، مضطرب میشین، میگه که my children are hungry، بچه هم گرسنه موندن. و حالا تو این مرحله پنیک نکن، بیا تو خونت، در آشپزخونه رو باز کن، برو تو آشپزخونه، دونه دونه قفسه ها رو درآر، ببین اینقدر کیسه ماکارونی تو این قفسه هست، بعد نگاه کن اینقدر تروغن اون طرف هست، بعد ببین که این ماکارونی رو میتونی با اون تروغن بپزی و بچه ها که میاد بهشون نهار بدی. بعد یه کشوی دیگر رو باز میکنی، میبینی بیسکویت هم توش داری، میگی خب فردا صبح هم اسنکشون رو دارم که بدم ببره. به عبارت دیگه میگه، این مثالی که الان بهار زد، میگه وقتی که یه حالت ترس شما رو میگیره، اول بگید که I have not discovered my resources yet. خب در اون مرحله اول پنیک نکن. بهترین مثالش پلیسه. من تو دو سال گذشته، حالا این تو هم میگنه نداره، تو دو سال گذشته نه، تو 5-6 سال گذشته دو تا اسپید تیکت گرفتم که یکیش خیلی هم تجربه جالبی بود. یه کلاینت تینیجر داشتم تو همین لاگونا، کورت اون موقع تو لاگونا بود. من یه تیکت، باور کنید، توی منطقه 35 مثلا من 45 میرفتم، اینگاه که از محله به اصطلاح خب نباید میرفتم، یه پلیسی هم مثل که نوبتش بود که باید یه تعدادی جریمه میداد و اینا، من رو چراغ زد و نگه داشت و جریمه رو نوشت. خب من رفتم برم روز آموزش ببینم، کلاسش رو برم که تو رکوردم نه. بعد من رفتم تو همین لاگونا، نگه رفتم اونجا، این پسرم مدت ها بود میومد پیش من، مدخلش می آوردن پیش من، چندین جلسه آورده بودن برای اینکه اسپید تیکت داشت، برای اینکه پارکینگ تیکت داشت، برای اینکه برم همه اینا رو داشت. بعد رکلس درایوینگ می کرد و اینا. بعد به خاطر این من پیش من، من وارد این کورت لاگونا شدم، تا وارد شدم دیدم این اونجاست و بعد دویده های دارم زوم تلفن مادرش گرفت، Guess who is here. بعد من بهش گفتم بیا اینجا ببین من چرا اینجا. No, Don't tell my mom. It's so funny. تمام روز ما دوتا بغل دست هم نشستیم و خب کلاس رو برگزار کردیم. حالا درست موقعی که ماشین پلیس از پشت قرمز میندازه توی آینه، اصلا چه حالی آدم میشه. همه تون تجربه کردیم نه؟ حالا در حالی که آخرش چیه؟ آخرش اینه که یه روز میری کرد 300-400 دلار هم فوقش تموم میشه، جریمه میدی دیگه. آخر آخرش اینه. اما چرا آدم اینجوری میشه تا اینو میبینه؟ من فکر میکنم به دلیل اینکه اون لحظه که این اتفاق میفته همه چی به مغز آدم میرسه غیر از اون یه روز کرد و 300 دلار. نه، اگر دو دفعه بدی اینا بیمه نمیره بالا، اکسپرتی آدم. بنابراین این مسئله اون ترس و وحشت اولیه. و باور کنید من با خیلی از کلاینت هم اینو شنیدم، فرمودی اصلا نمیدونی این جمله این میز بگذرد مثل یه لیوان آبی که آدم میخوره. من میگه خب صحبت دیداره، صحبت ببینیم حالا چی میشه دیگه. و اون وقت وقتی که شما آرام میشید تازه افکار درست میاد تو مغزه. چرا؟ من باید نوروبیولوژیشو بگم چرا. به دلیل اینکه به محض اینکه ما استرسمون از این حد بالاتر میره، هورمون استرس و به خصوص نورپینفرین در مغز آنچنان شوت میکنه که به طور کلی کلیر تینکینگ ما از بین میره. حالا این حالت که امیگدلا رو فعال میکنه خیلی خوبه. مغز حیوانی ماست، مغز اورژانسی ماست، خیلی خوبه. برا کی؟ برا وقتی که ما واقعا جانمون در خطره. اما تشخیص این، یعنی درست مثل این که چراغ پلیس از پشت بندازه که من 10 مایل اضافه میرم، من انقدر وحشت کنم در ماشین رو بردارم، در ماشین رو باز کنم وسط جاده بدوم انگار که قتل کردم. این ریاکشن ها به خاطر اون بیوشیمی برینه. به همین دلیله که یکی از راحت ترین کارا اینه که این نیز بگذارد که میگیم هیچی، بلا فاصله دیپ بریدینگ. حالا اینو بهار هفته آینده میگه. تو ایران میگفتن 3 صلوات بفرست. حالا که ما دیگه از صلوات دلزده شدیم میتونیم مثلا 3 بار یه کسی که دوست داریم بگیم قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم. یک دلیل فرصتی بشه که ما از تو اون فیز هیجانی آروم بشیم بیایم بیرون. و حالا برگردیم به مسئله اون تنهایی هایی که این تکنیک ها برای حوادث ساده ای که تو زندگی اتفاق میفته ولی با اون استرس تنهایی، انگزایتی که از تنها شدن ما آدم هاست، از بیکس شدن ما آدم هاست، از اینه که میترسیم از اینکه در بمونیم، فریاد رسی نداشته باشیم، با اون استراب باید چیکار کنیم؟ ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده و او صیاد رفته باشد. اون چنو تنهاییه؟ این اون تنهاییه که تو مکاتب و مشربهای عرفانی براش همدل میگن، درمانش همدله، همدمه. ما قدیما که یک کلاس داشتیم توی اون رستوران، بعد از اینکه اون کلاس که دلائلی تعطیل شده، اون رستوران بسته شده یا تبدیل شد به چیز دیگه، یه تعدادی از این بچه‌هایی که 7-8 سال تو اون کلاس بودیم خواستن، هممون خواستیم که این جلساتمون رو با هم ادامه بدیم. و واقعیت اینه که همه ما we look forward for that gathering و محرم هم هستن همه. یعنی این حلقه دومی رو در اثر اتیکی که رعایت شده، در اثر مهربونی که به هم کردن، در اثر حضوری که برای هم داشتن، در اثر نقدهای دلسوزانه غیر دشمنانه و خاصمانهی که با هم داشتن، این حلقه به به وجود اومده. بنابراین یکی از پیشنهادات من به این کلاس اینه که برای پیدا کردن دل آرام واقعا یه حلقه های محرم درست کنید. این حلقه های محرم تو تمام ترینینگ های عرفانی هست که اون حلقه محارم، و محرم کسیه که از غم شما غم تجربه میکنه، با شادی شما شاد میشه و شما رو اونجور پروتکت میکنه که خودش رو پروتکت میکرد. به همین سادگی، به همین سادگی. حالا من میگم ترینینگش چجوری، ولی بفرم.
یار
جان، سوال میکنن همچین کسی هست تو دنیا به جز مادر؟ کیا میگن بله؟ دست بلند کنید ببینید چقدر هست. نگاه کن، برگرد نگاه کن. حلقه محرم توش هم آدم ممکنه خیلی آزردگی پیدا کنه ها، ولی بحث بر سر اینه که فضا فضایی که تو آزردگی تم میتونی ترک کنی. اگر یه کسی به من پیدا بشه بگه، باور کنید اینو من با اطمینان میگم، 100 میلیون دلار این امنیت رو به ما میده، من به شما میگم نمیتونی. به همین دلیلی که آدم های پسر مردای پولدار خیلیشون زن نمیگیرن، چون نمیدونن که زنه برای پولش داره میاد و برای خودش. 99% هم برای پولش داره میاد. بی خودی نبود که شاه عباس لباس گدایی میپوشید میرفت دور محله ها تا اینکه یه آدمی رو پیدا کنه که خودشو بخواد. یا بی خودی نیست که قصه سیندرلا، پادشاه در شهر فرمان داد که همه دخترها بیان و اینا، و بعد سیندرلا که تو زیر زمین بود بالاخره انتخاب شد به دلیل اینکه به اصطلاح مادرش ایمیج رو موقت کرد و صلحش رو ابدی کرد. ایمیج تا ساعت 12 خراب میشه، بعد از 12 صلحته که بعد پرسون پرسون اومده پیدا. به هر حال تو تمام این قصه، تو قصه های چیز، قصه های بچگی که ما میگفتن کارگرهای خونه یا مادر بزرگا اینا قصه ها میگفتن، خیلی هاش این بود که پادشاه لباس مبدل میپوشه، همیشه میره که یک کسی رو پیدا کنه که واقعا خودش رو دوست داشته باشه. بعد ما تو نوجوانی منتظر بودیم. آره چیز، نه رضا پهلوی کوچیک بود واسه ما، ولی خب میگفتیم پدرش هم فعلا دیگه بندازه کافی. بنابراین واقعا تو رویاهای بچگی، باور کنید اینو حقیقت میگم، تو رویاهای بچگی دختر خاله من میگفت خب آخه شاه که زن داره، یعنی کسی با لباس مبدل نمیاد دم در، شاه که زن داره. بنابراین این بحث یکی از چیزاست. حالا من میرم روی تئوری های روانشناسی که هفته پیش رسوندیمش تا کجا، تا اینجایی که در جوامع غربی، روانکاوی غربی، برای به وجود آمدن یک فرد سالم از مرحله آتزم، خودگرایی مطلق، به سیمبیوسیس، همزیگری با مادر، بعد سپریشن، اتانومی، جدا شدن از مادر، بعد رشد استقلال سالم از طریق گرفتن و دریافت مهر و عشق و امنیت و حمایت و دلدونی، تا مرحله 5-6 سالگی که یه آی سالم فرم بگیره. این آی سالم من نوعی فرم بگیره. این آی سالم چی یاد میگیره و چطوری مدل زندگیش، مدل زیستش خواهد بود؟ یک عنصر کوچک روبه رشد در فضایی که من و دیگران حقوقی مشخص داریم، من و دیگران فضای خصوصی و فضای عمومی داریم، من و دیگران آزادی داریم، من و دیگران هر دو عشق دوست داریم و دوست داشته شدن دوست داریم، من و دیگران به اندازه تلاشمون رشد میکنیم، من و دیگران فرصتهای برابر باید داشته باشیم، من و دیگران به سمت هم کشیده میشیم و من و دیگران با هم یک زندگی توأم با حرمت رو ادامه میدیم. در اینجا اگر یه فردی با این خصوصیات اومد تو مطبعه روانکاوی که در غرب تحصیل کرده و گفت من این مسائل رو همه رو دارم و میدونم، روانشناس بهش میگه که Why are you here؟ تو اگر ابیوز رو تحمل نمی کنی، کسی رو ابیوز نمی کنی، اگر به حقوق دیگران تجاوز نمی کنی، حقوق دیگران هم نمیذاری به تو تجاوز کنن، اگر رشد پیدا می کنی، اگر خلاقیت داری، اگر از زندگی لذت میبری، اگر دوست میداری و اگر دوست داشته میشی، همه اینا اینجا دیگه چیکار میکنی؟ حالا یه روزی احتمالاً میرسه، الانم زمزمه‌هاش داره میاد از طریق نوروساینس، به همین دلیله که الان دانیل سیگر، دانا فوشه، دانیل ستر و آلن شور در UCLA بنیانگذاران سلف دیسکاوری در فضای نورو کنکشن با چند تا استاد و منتور UB دارن کار میکنن. یعنی 6 روز 7 روز میرن تو، حالا هنوز مولانا و اینا رو اونقدر نمیشناسن، اصلا دانسیگر تا 5 سال پیش لغت رومی رو نشنیده بود، تا من کتاب کلمن باکس رو در اختیارش گذاشتم نشنیده اونا رو، ولی با یوگیستا در مکتب‌های خاور دور، مکتب‌های انسانسازی خاور دور، با بودیستا آشنایی دارن، صلح بودایی رو میشناسن، آقای دلائی لاما رو میشناسن، با دلائی لاما 7 روز تو کنفرانس نشستن. خب که چی؟ چرا این روی کرد پیش اومده؟ برای این که میبینن که برای اینکه ما به هایر سلفمون نزدیک بشیم باید یک اسپریچوال دیمنشن در ما رشد کنه. یه اسپریچوال دیمنشن یا دایمنشن باید تو ما رشد کنه. و این یعنی چی؟ اسپریچوالیتی تا لغتش میاد خیلی ها میرن تو مذهب. من که اعتقاد دارم مذهب سازمانی و تشکیلاتی ضد اسپریچوالیتی حرکت میکنه. این اعتقاد منه، من ممکنه خیلی خیلی در این مورد نادان باشم، ولی حداقل با شما صادقم الان وقتی حرف رو میزنم. چرا هم این فکر رو میکنم؟ برای اینکه حداقل اون بود پلیسی ادیان، یعنی دین عامیانه که خداش ترسناکه و از طریق خوف باید بهش نزدیک بشیم و دستورالعملاتش انقدر به اصطلاح تنبیهی و پلیسیه که اگر میخوای پول یکی رو بخوری سه دفعه بسم الله بگو بعد بخور. این برخلاف اسپریچوالیتیه تو نظر من، ولی من میدونم در اصناف دین وقتی آقای سروش تقسیم بندی میکنه و دین عاشقانه رو مطرح میکنه که در اونجا خدا ترسناک نیست، از تو طلب کاری رو نمیکنه که تو با اکراه انجام بدی، بلکه تو به شیوهی که خودت میدونی میتوانی به اون نزدیک بشی، یعنی یک سیستم باز میذاره عاشقانه است. در اون سیستم شاید اسپریچوالیتی در کنار این نوع دینداری رشد کنه، من نمیدونم. ولی وقتی که روانشناسی از اسپریچوالیتی حرف میزنه 3 عنصر رو میاره وسط، یکی امپاتی، همحسی، دو کانشسنس آگاهی، آگاه بودی وجدانی که گره میخوره به مورالیتی اخلاق. حالا چرا انسان تو همین کتاب دل آدمی تو خوندی، حالا شما این هفته میخونید، چرا اریک فرام اشاره میکنه به این مسئله که آیا دل آدمی واقعا مرکز تجربه خیر و شر؟ بله، ما خیلی وقتا یه کار یواشکی بد میکنیم، هیچ کس هم نمیبینه، اما خودمون چطور میشیم؟ چرا؟ اون وقت جالبه که خیلی ها بحث میکنن که تمام مورال استاندار از جامعه میاد، is a learned behavior، در حالی که تحقیقات مورال دیولوپمنت نشون میده که اینطوری نیست. مثل اینکه یه نچرال کامپوس یا یه نچرال نویگیتر درون دل ما هست برای رات رانگ. یه پژوهش کردن بچه های 3 ساله کودکستانی رو از سن کم اول کردن، دیدن تبعیض نیست. به هر حال بچه ها وقتی به 3 سالگی رسیدن یک کارتون نشون دادن که تو این کارتون یک یا کایودی بود یا گرگ میاد و یه بچه آهو رو پاره میکنه، یعنی حمله میکنه، اون میندازه زمین و بعد مجروحش میکنه. بعد بچه ها از تو این تئاتر میان بیرون، این فیلم رو دیدن، میان بیرون، رو میز اونجا ماسک کایودی رو یا همون گرگ رو گذاشتن و ماسک آهوار هم گذاشتن و بچه ها میگن که بریم برداریم. اینا بچه ها اکثریتی به سمت ماسک آهوه میرن، نمیخوان بدگای باشن. جالب هم این هست که پسرها، تعداد پسرها که ماسک گرگ رو برداشتن بیشتر بودن، ولی نه به این دلیل که اون توش اکشن و حرکت بوده، نه اینکه چیز نیستن. اون وقت جالبه که آخر سرش دو تا ماسک همین کایودی بوده، مونده بوده و بچه هایی بودن که ماسک نداشتن ولی میگفتن که آدم وانو بی بدگای. یعنی سام ها مثل که دل ما اگر مریض نشده باشه، اگر دایشی نشده باشه، دل ما از دریدن پریشان میشه. این همون چیزی که اریک فرام تو این دل آدمی مسئله رو باز میکنه. حالا بنابراین گفتم اسپریچوالیتی 3 تا بود پیدا میکنه از دید روانشناسی: یکی کانشسنس، دومی امپاتی و سومی فیلانترو. بله؟ مورالیتی جز همون کانشسنسه، میل به سرویس و کارهای فیلانتروپیک، نیکوکاری. این 3 تا جز اسپریچوالیتی به حساب میاد. حالا شما همین 3 تا رو نگاه کنید ببینید آیا این 3 تا ویژگی های اون آدمی داره. یعنی هر چقدر این 3 تا بالاتر باشه اون اینجا. حالا بس بر سر اینه که من وقتی میگم که نوروساینس الان داره به این سمت میره، وقتی میگم که با نوروساینتیستایی که هاردکور ساینس رو دارن بررسی میکنن، چطور میخوان بشینن از دالایلاما بپرسن که چطوری اینقدر دلت آرومه یا چه پیشنهادی داری برای گسترش کامپشن، شفقت در جهان، چون شفقت معنی نمیده مگر با به این 3 تا مثلث آویزون باشی. وقتی اینو میخوان بپرسن، حالا ما برمیگردیم میریم اونجایی که روانکاو تحصیل کرده غرب با شما دست داد، گفت congratulations you don't need me، که بیمار نیستی، اختلالی نداری. اما از اینجا شاید در آینده بغل مطب روانکاو غرب غربی و غرب تحصیل کرده یه مکتب کوچولو هم باشه که توش یه یوگیست یا یک عارف یا یک معلم در واقع میستیک منتور اونجا نشسته باشه، بگه خب حالا که اون بهت گفت دیگه راهی نداری، بیا کاری دیگه ای نداری، برو کانگراتولیشن، بیا اینجا من میخوام یه راه دیگه بهت نشون بدم. اولین راهی هم که بهت نشون میده اینه که میگه تا اینجا همه چیت میزونه، خوش به حالت، چون اون آی رو داری که حالا میتونی وارد میدان آس بشی. چون اون آیت اگر مریض بود تمام فعالیت های آسنست هم نمایش بود، مهر طلبی بود، خیرات و مبراتت چیز بود. تو یه آقایی رو میشناختم که ذوق میکرد، میگفت من در هفته 10 تا گوسفند میکشم میدم جنوب شهر تقسیم بکنم، ولی که زنشو کتک زده بود و بعد میگفت طلاقت هم نمیدم، موات مثل دندونات بشه، بعدشم گوشه میذارم کنار خیابون. بنابراین اون 10 تا گوسفند رو میبره میده که وقتی میده تو اون محله واسهش صلوات بفرستن، بعدم شاید نماینده شد و اومد تو مجلس. بنابراین این بحث آی مریض خیلی نمایش نیکوکاری میده، خیلی نمایش شفقت میده، ولی اون آی سالم میتونه وارد حوزه آس بشه. اون آی سالم وقتی میخواد وارد حوزه آس بشه، عرفان گفته مسیرش چیه؟ یک قدم بر فرق خود نه، یک قدم در کوی دوست. میگن عرفان چیه؟ میگه دو قدم، یک قدم بر فرق خود بده، یک قدم در کوی دوست. ما میتونیم 3 سال راجع به این بر فرق خود قدم نهادن حرف بزنیم. با توری شهادت هم فرق داره ها، شهید ما نمیخوایم، آدم زنده میخوایم، پر از شفقت و عشق و شور و هیجان و سرویس و لایق زندگی شاد. بنابراین این مسئله این آیی که تشکیل شده، حالا چطوری باید دور بزنه؟ من یه چیزی دارم اینو میارم، این میتونم بگم در غرب بسیاری از محققین و تلاشگران راجع به این مسئله هم دارن کار میکنن هم کردن، و مطالبشون رو وقتی آدم میخونه گوسپامپ میگیره. ولی حداقل تا جایی که من میدونم، اگر کسی کرده میتونه بگه، چون من یه مقداری ریسرچ کردم، اگر شماها چیزی پیدا کردین، جز آقای دکتر زنده‌یاد دکتر رضا آراسته که 20 سال پیش درگذشت و آخرین کتاب چاپ نشدهش رو به من امانت داده که یه روزی اگر بشه چاپ بشه، جز او کسی تو این مسیر فکری تو در بین ایرانیا کار نکرده بود، مگر اینکه جدیدن در ایران عده‌ای دارن کار میکنن که من از اونها بی اطلاع هستم. خب این اون چیزیه که این مسیر عبور کردن و از اینجا از به اصطلاح آتزم یا من جهانی ناآگاهانه کوچک رسیدیم به من سلامت، و بعد حالا یه یو باید بیایم تا برسیم که عارف واصل هم من جهان میشه دوباره. منتها مال کودک ناخودآگاه بود و عارف از طریق آگاهی به یک من جهانی میرسه. این همون فلسفه وحدت وجود و موجوده که بنیانگذارش محی‌الدین ابن عربیه. این تیکه رو من دومین جمعه نوامبر از آقای دکتر حقی مجددا خواهش میکنم تو همین کلاس راجع به من جهانی اندیشیدن و حس کردن یک گروه، یک منتور، یک میستیک صحبت کنیم. برای هر کدومتون که بهتون میخواد بیای is open, you pay $15 and you eat good dinner and a nice music. حالا من اینجا متوقف میکنم. پس این آیه سلامت برای ورود به میدان آسنس یه ویژگی های احتیاج داره که این ویژگی ها رو من هفته آینده ازش حرف میزنم. الان هر کدومتون هر سوالی در این زمینه دارید بپرسید، بعدم میریم. چون این قسمتی خود مطالبش سنگین بود، نمیخوام بیشتر حجم مطلب رو بالا ببرم. بعدم این دستگاهمون فوری خاموش میشه. میخوام خاموش نشده، نشده هنوز خاموش.
چند دقیقه مونده؟
نه، نداره خاموشش کنید. مرسی.